بانوی گرامی اسلام حضرت ام البنین بود. هدیه کنیم به پیشگاه مطهره اون بانوی عزیز صلوات بر محمد و آل محمد. همچنین ایام شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی بود. هدیه کنیم به پیشگاه او و همه شهدای حق و فضیلت و عدالت از ابتدای تاریخ صلوات بر محمد و آل محمد. گفتگومون در مورد آیات یا بنی آدم بود که این جلسه انشاءالله به اتمام خواهد رسید و از جلسه دیگه آیات در مورد حق، یعنی در دنبال بحث آیات الاحکام، مجموعه آنچه در قرآن در مورد حق هست انشاءالله گفتگو میکنیم. دعایه آخر مربوط به یا بنی آدم این موارد بود: سوره اعراف آیه 31، بسم الله الرحمن الرحیم: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. و دنبالش که تا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. با آیاتی که بین این دوتا آیه هست، آیه 31 و آیه 35، این سه چهار تا آیه رو این جلسه با هم گفتگو میکنیم. اجمالش رو در جلسه گذشته از آیه اول عرض کرده بودم، برخی قسمتاش باقی مانده بود. این خضوع زینتکم عند کل مسجد یعنی هر جایی که محل توجه به خداوند است بهترین هاتون رو اونجا ببرید. هر جایی که محل توجه به خداوند است بهترین ها رو اونجا مصرف کنید. ظاهر آیه چیه؟ ظاهر آیه میفهمن یعنی جایی که مسجد میخواید برید، توی تفاسیر گفته شده عید فطر، عید قربان، نماز جمعه ها میخواید برید، بهترین لباس هاتون رو بپوشید. الان نماز جمعه در فضای فعلی جامعه ما از اون فضای نماز جمعه‌ای که در زمان پیغمبر و ائمه بود افتاده. اون زمان جمعه ها روز اجتماع مردم بود. مشابه سازی بخوام بکنم، شاید تو این فیلم ها دیدین مسیحی ها یک شنبه ها کلیسا که میخواستن برن، بلخصوص اون زمان ها که هنوز این مدرنیته اینقدر اونجا عریق نشده بود، یعنی بهترین لباس هاشون رو میپوشیدن، بچه هاشون رو بهترین لباس ها تنشون میکردن، بلند میکردن، میبردن کلیسا روز یک شنبه. یه محل اجتماع مردمی بود. این خصلت ها انشاءالله باید دوباره برگرده و فضای نماز جمعه به یک فضای تجمع عمومی عیدگونه در هر هفته تبدیل بشه. در تحلیل همین آیه شریفه گفته شده که امام جماعت خوب داشته باشید. امام جماعت خوب جزء آیه خضوع زینتکم عند کل مسجد است. امام جماعت با قرائت خوب، امام جماعت با معلومات خوب، با رفتار خوب جزء زینت هاست در عند کل مسجد. و همینطور دوباره این قسمت رو خوب دقت کنید، مراتبی که در یه آیه وجود داره، از یه لباس بعد میاد مثلا به امام جماعت، بعد میاد به چی؟ تو تفسیر این آمده ولی و امام معصوم. اون زینت ولی و امام معصومه. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ظهور و بروز خدا فعاله اونجاها. خذوا زینتکم، بهترین هاتون رو اونجا مصرف کنید، بهترین ها رو اونجا در نظر بگیرید، با بهترین ها ارتباط برقرار کنید، از لباس زیبا، از امام جماعت خوب و توی لایه معنایی دیگه با یه ولی خدا، تو لایه معنای عمیق‌تر با امام معصوم. اینا همش جزء این آیه شریفه در روایات هست و همینطور آمده غسل برای زیارت امام معصوم، یعنی جزء مصادیق خضوع زینتکم عند کل مسجد، این است که برای زیارت امام معصوم میخواید برید، مستحبه که غسل بکنید، بهترین لباس ها رو بپوشید زیارت برید. عطر در موقع نماز، لباس سفید در موقع نماز، شانه کردن در موقع نماز، سجاده سفید در موقع نماز، جای مرتب و تمیز در موقع نماز. من اگه یه سجاده سفید داشتم، یه جای خونه پهن کردم، بعدم موقعی که میخوام نماز بخونم، تمام چیزهایی که حواس من میخواد پرت کنه، از دور و برم دور بود، اون سجاده جایی بود، یا جایی سجاده ندارم، جایی میخوام نماز بخونم، یه جایی باشه که مرتب و تمیز باشه، خوشبو باشه، نه گرم باشه، نه سرد باشه. ما برای یه دونه خوابیدنمون، برای یه خوابیدن که راحت بخوابیم، همه این چیزها رو رعایت میکنی و دنبالش میریم که این اتفاق بیفته. برای نماز خوندن این اتفاق معمولا افراد خیلی دنبالش نیستن که یه جایی نماز رو بخونن که کمترین تفرق حواس و بیشترین تمرکز وجود داشته باشه. تو اینجا یه حاشیه بزنم. خیلی وقتا دختر بچه ها، دخترای نوجوان و خیلی بعضی وقتا خانوما اینو میپرسن، میگن که چرا بایستی که تو نماز چادر سرمون کنیم؟ چرا مردا نباید پوشش داشته باشن، زنا باید چادر سرشون کنه؟ پاسخش چیه؟ همونطوری که تو بحث لباس داشتیم، انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، و اینجا خضوع زینتکم عند کل مسجد، همیشه تمیزی، مرتب بودن سبب تمرکز ذهن و تعمیق حواس آدم میشه. من خیلی وقتا میخوام پاسخ بدم به اون فرد، میگم شما یه دو رکعت نماز بخون با کمترین لباس، توی یه جای خلوت کسی شما رو نبینه، نمازم نه نماز واجب، نماز تمرینی، یه دو رکعت نماز بخون با کمترین لباس، حال خودتو در نظر بگیر، بعد دو رکعت نماز بخون با یه لباس معمولی تو خونگی، حال خودتو در نظر بگیر، یه دو رکعت نماز بخون با یه لباس رسمی، دو رکعت هم نماز بخون با چادر. ببین بین این چهار مورد احوال توی یه متانت روحی و درونی چقدر فرق میکنه. این اختصاص به خانوم هم نداره، خود آقایون هم همینه امتحان کنی. یه دو رکعت نماز با کمترین لباس، خیلی وقت تو این استخرا میام فقط با یه مایو نماز میخونه، یه دو رکعت نماز با لباس زیرپیرانی و پیژامه توی خونه، دو رکعت نماز با یه لباس متعارف رسمی، دو رکعت نماز با عبا، دو رکعت نماز تو روایت داریم با یه امامه بر سر، با سر پوشیده. ببینید حس و حالتون تو نماز خوندن فرق میکنه یا فرق نمیکنه. پوشش اگر درست باشه سبب ارتقای تمرکز انسان میشه. خضوع زینتکم عند کل مسجد وقتی عطر بزنه، منظم باشه، موهاشو شونه کنه، محاسنشو شونه کنه، دائم هی صورتشو نخارونه، سرشو نخارونه، اون فضا آماده باشه، خب دو رکعت نماز بهتر میخونه دیگه. این خضوع زینتکم عند کل مسجد یکی از چیزهای دیگه ای که داره این حس زیبایی خواهیه، حس زیبایی خواهی. از امام حسن مجتبی سوال کردن شما چرا موقعی که نماز میخونید بهترین لباساتون رو میپوشید؟ داشتیم در علمای حاضر هم کسانی که نماز میخواستن بخونن همین وعده های نماز لباس رسمی میپوشیدن نماز میخوندن. حضرت فرمودن ان الله جمیل یحب الجمال، خدا خودش زیباست و زیبایی ها رو دوست داره که ظهور و بروز زیبایی باشه. زیبایی ملاکش چیه؟ ملاک زیبایی وجود یه نظم، یه تناسب. شما جای به هم ریخته چرا زیبا نیست؟ چون هیچ نظم و تناسبی توش نیست. وجود یه نظم و تناسب یک، درخشندگی دو. اینها همیشه زیبایی ها رو ایجاد میکنن، تمیزی، نظم و درخشندگی. شما هر جا رو نگاه کنید که یه زیبایی وجود داشته باشه باید یکی از اینا باشه، یه تناسبی وجود داشته باشه. یه نقاشی هم که میکشن این چیزی در هم ریخته باشه، هرچی هم که براش تفسیر بخوای قائل بشی، ترکیبی از رنگ ها رو کنار هم گذاشته، اون ترکیب ها یه حس و حال وحدتی رو به انسان منتقل نکنه، هنر ایجاد نمیشه. اصلا تعریف هنر این است، ایجاد وحدت در بین کثرت ها. وحدت در بین کثرت هاست که اون هنر رو ایجاد میکنه. تمام موارد از موسیقی گرفته تا موارد فضاهای نمایشی، همه اینا اگر یک به اصطلاح امروزه یه هارمونی، یه تناسب مستمری رو نداشته باشن، هیچ حس مطلوبی رو مخاطب منتقل نمی کن. راجع به این تمیزی و نظم یه حاشیه بزنم. توی روایت شریفه داریم که نظافت من الایمان، مؤمن تمیز است. داریم که امیرالمومنین فرمود الله الله فی نظم امرکم، منظم باشین. شما فرض کنید اگر ما به همین موارد عمل می‌کردیم، یا داریم که پیغمبر خدا فرمودن که نسبت به بوی خوش اولویت قائل بشید، هزینه زیادی رو پیغمبر از اموال خودشون برای عطر مصرف می‌کردن، یا مرتب بودن سر صورتشون، یا تمیز بودن لباس‌هاشون، آراستگی، اینا اگر از اخلاق فردی و استحباب فردی منتقل می شد به استحباب جمعی، یک فرهنگ عمومی اگر به همچین چیزی منتقل می شد، و فرض کنید ما از اول انقلاب می اومدیم از تمام قوانین و مقررات اسلام تو فضای فرهنگی همین موارد رعایت می کردیم، و بعد 40 سال شده بودیم تمیزترین، منظمترین، خوشبوترین، آراسته ترین آدم ها، حداقل تو منطقه. سند چشمنداز کشوری اینه که در 1404 ایران در سطح منطقه باید چهارراه تجارت جهانی باشه، اقتصاد مولد داشته باشه، الهام بخش باشه، اینا رو داریم. حالا اگر تو سند چشمنداز اینا بود که ما تا 1404 باید تمیزترین، منظمترین، خوشبوترین، آراسته ترین مردم را در سطح منطقه می داشتیم، شما یه تصور فقط بکنید که چه اتفاقی می افتاد. این همین توی مدرسه، این همین توی مغازه، این همین توی خونه، غیر از فرد مقیاس‌های مختلف. فضای کشوری دست من و شما نیست، فضای یه دونه مغازه که دست شما هست، فضای خونمون که دست ما هست، فضای مدرسه، مدرسه علمیه، مدرسه عادی با یه سری پیشنهادها اینا قابل انجام هست. کسی وارد میشه وقتی میاد بیرون بگه آقا یه جا رفتم، تمیزی ازش میبارید، نظم از همه جاش آشکار بود. حتما بایستی که این طرف و اون طرف تو دنیا برن، تو برخی قسمت ها مثلا بگن قطار، نمیدونم ژاپن، حد اکثر تأخیراش مثلا در طول یک سال نه 20 چند ثانیه بود، آیا فقط اونجاها باید این اتفاقا بیفته؟ این یه قسمت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دنباله آیه هست یا بنی آدم کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین، آیه شریفه که جزء ورد زبان خیلیامون هست ولی در رعایت کردنش مشکل داریم. امیرالمومنین فرمود الحق اوسع الاشیاء فی التواصف، یعنی وقتی که قرار است راجع به حق صحبت بشه همه حرف میزنن و از یقها فی التناصف، ولی وقتی قرار اجرا بشه شانه خالی میکنن. تو این کلوا و اشربوا و لا تسرفوا داریم که یه طبیب مسیحی در زمان مأمون آمد گفتش که من در قرآن شما چیزی راجع به طب سراغ ندارم، صحت بدن، چیزی راجع به صحت طب، صحت بدن سراغ ندارم. اونجا یکی از حاضرین در دربار مأمون این جمله رو گفت که در قرآن آمده از کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، یک. دوم، پیغمبر ما فرموده است المعدتو رأس و کل داء و الحمیتو رأس و کل دواء و اعت کل بدنن ما عودته. یکی در قرآن گفته است کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، دوم پیغمبر فرموده است معده منشأ همه درد هاست. باز در یه روایت دیگه داریم حضرت میفرمایند اجعل طعامک دواءک، یعنی غذات رو دوات قرار بده. الان چیزهایی که این دانش تغذیه در دنیا ارتقا پیدا کرده همه اینو بیان میکنن، چه طب سنتی چه طب جدید، که اگر میخوای صحت و سلامت داشته باشی باید برای غذات برنامه داشته باشی. همه چیز خاری، همه جور خاری بدن انسان را از بین میبره. برای غذا برنامه داشته باشیم. آموزش دانش تغذیه برای همه لازم است. و اینقدر که اجمالاً بنده خبر دارم از خود بنده گرفته تا دیگرانی در این جهت کمیتمون لنگه. شناخت مزاج فرد و اینکه چه غذاهایی به دردش میخوره، اینا توی آموزش ها، چه توی خانواده، چه توی مدارس، فرهنگ عمومی، رسانه، تو رسانه یه مقدار این چیزا افزایش پیدا کرده، دانش مردم نسبت به غذا اضافه شده. معده سرچشمه همه درد هاست. المعدت و رأس و کل دا، الحمیت و رأس و کل دوا، یعنی پرهیز سرچشمه همه بهبودی هاست. بدن خودشو بازیابی میکنه، شما خرابش نکن، اون خودشو بازیابی میکنه. حمیه یعنی پرهیز. غذایی که نباید بخوریم و مواظبتی که باید بکنیم اگه انجام بدی بدن خودشو بازیابی میکنه. و اعت کل بدن ما عودته، یه سری عادتهای خوبی هم که بدن داره اینا رو یه دفعه به هم نریز. ساختار شکنیه در عادتهای خوب نه عادتهای بد. و همینطور فشار آوردن یک باره روی تغییر عادتها بدن رو از بین میبره. وقتی اینا رو بیان کرد اون طبیب مسیحی گفت که دین شما، کتاب شما، پیغمبر شما تمام طبی را که علمای طب بیان کردن تو همین دو جمله خلاصه کرده. ما ترک نبیکم لجالینوس طبا، یعنی چیزی از طب دیگه باقی نمون، همه اصلش همینه. و سر فرود آورد نسبت به مطلب. صحبت این نیست که تمام ریزکاری های دانش طب و درمان بخواهد در قرآن روایات باشه. صحبت سر راهبرد هاست، جهت‌دهی ها، ریل گذاری ها، مسیر باز کردن ها. اگر واقعا کلوا و اشربوا و لا تسرفوا بود خب بدن ها از بین نمی رفت. اگر واقعا دانش تغذیه فعال بود بدن ها از بین نمی رفت. حالا صحبت سر اینه که این لا تسرفوه حد و حدودش چیه؟ یک، کلو و اشربو فقط مربوط به خوردن و آشامیدنه، این آیه قبلی که خذو زینتکم عند کل مسجد مراتب داشت، از لباس زیبای تو نماز، امام جماعت خوب، تا رسیدن به ولی خدا، تا رسیدن به امام معصوم، که همه اینا عند کل مسجده، یعنی هر جایی که حضور خدا اونجا باید باشه بهترین ها رو مصرف کن، به بهترین ها وصل شو، این اینم تو کلو و اشربو هست. یعنی هر چیزی که باید مصرف کنی، هر چیزی که باید مصرف کنی، از خوراک، از لباس، از خانه، از ماشین، از ادوات کار، هر چیزی. مثال این آیه شریفه رو امیرالمومنین علیه السلام یک در روایت این رو تفسیر فرمودن، تفسیرش رو این فرمودن که مثال این آیه اینه که اسبی را که شما با 10 درهم میتونی بخری، به 10,000 درهم بری یه اسب اینطوری بخری، اسب 10,000 درهم. بخوام اینو شبیه سازی کنم، الان شما با یه دونه مثلا پژو 405 میتونی سر کنی، یه چیز متعارف خوب روزمره متوسط عادی، بلند شی بری یه ماشین شاسی بلند کذایی بخری، در حالی که نیازم بهش نداری. یه وقتی کمر یه نفر درد میکنه، پای یه نفر درد میکنه، ماشین اتوماتیک لازم داره، اینا سواست، ولی صرفاً به خاطر جذابیتش، صرفاً به خاطر پرستیجش بری یه ماشینی بخری، هزینه بکنی برای این جهت، حضرت میفرمان اینها از اسراف است. همینطور مثال میزنن به خادم، یه خادمی را که میتوانی با یه مقدار پول به کار خونت گماشته کنی، بری یه خادمی بیاری با 10 برابر، به خاطر مثلا یه سری موارد حاشیه‌ای و جانبی خدماتی که او داره. حضرت تمام اینا رو اینطوری معنی میکنن که نیازت را از این عالم بگیر، تو همه موارد نیازت را به اندازه لازم از این عالم بگیر، استفاده کن، بهره ببر. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، اینا رو خدا قرار داده، یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا و خالصتا فی الاخره، اینا همش برای مؤمنین گذاشته شده، خدا اینا رو گذاشته ما رشد کنیم. هر چیزی رو لازم داری مصرف کن، در جهت رشدت استفاده کن، زیاده بر نیازت اگر تهیه کردی اسرافه، زیاده بر نیازت مصرف کردی اسرافه. توی قضا خوردن تو روایت عنوان بصری که امام صادق علیه السلام بیان کردن، مرحوم علامه فرمودن، مرحوم قاضی بیان کردن که روایت عنوان بصری رو بنویسید بذارید تو جیبتون، هفته یه بار حداقل اینو نگاه کنید. اونایی که عربی هم بلد نیستن فارسیشو الان خیلی راحت میشه اینا رو از اینترنت پیدا کرد، یه پرینت گرفت در یه قطع کوچیکی گذاشت توی جیب، حتی قطعای کوچیک چاپیش هم هست، روایت عنوان بصری جیبی هست. اینا رو آدم بگیره، اینا رو هفته یه روز یه نگاهی بکنه، از بنده گوینده گرفته تا شما شنونده. اونجا حضرت می‌فرمایند که 1/3 معدت رو برای غذا قرار بده، 1/3. این یعنی چی؟ خوب اینو دقت کنید، این قابل اجراست. شما یه بار تا بلغت الحلقوم غذا بخورید، تا دیگه بیشتر از اون نتونیم بخورید، تعداد قاشق‌هایی رو که می‌خورید حساب کنید. یه خورش برای شما گذاشتن، تعداد قاشق‌هایی که می‌خورید حساب کنید، 30 قاشق، 40 قاشق، هر چند قاشق. الان اینا که دارن رژیم میدن برای افراد لاغر بشن، عددهای مثلا 15 قاشق، یا 15 قاشق غذا بخور. یه نفری که این کارا رو انجام میداد میگفت من به طور متعارف وقتی که میرم برنجی که توی رستوران برای آدم میکشن، من 15 تا قاشق که میخورم میشه 1/3 این برنجه. شما یه بار مزاج خودتونو هر چی میتونید غذا بخورید که دیگه بیشتر از اون میل نداشته باشید دیگه، واقعا سیر سیر بشید، این چند تا قاشق میشه، این رو نصفش کنید، به تدریج این رو نصفش کنید، حداقل کار اینه. اگه به تدریج این کار انجام بدید، هر روزی هر هفته یه چند تا قاشق ازش کم کنید، معده به این عادت هم میکنه، برکت هم داره، هم سلامت جسمتون حفظ میشه و هم زندگیتون تغییراتی رو به خاطر سلامت جسمی تجربه خواهد کرد. از طرف دیگه در یه عبارت دیگه مثال روغن مالی کردن، فرض کنید مثلا الان روغن مالی کردن کرم زدن یه قسمتیش، یا روغن هایی که برای موارد دیگه پوست مصرف میکنن، فردی روغن میزد، حضرت آمدن از روغن بهتر استفاده کردن، بعد به حالت اعتراضی به حضرت گفت که شما چطور از این روغن گرون استفاده میکنید؟ حضرت این جمله رو فرمودن: لیس فی ما اصلح البدن اسراف، در چیزی که بدن را سلامت نگه میداره اسراف نیست. اینا مهمه، در چیزی که بدن را سلامت نگه میداره اسراف نیست. من اگه چیزی میخوام بخرم کیفیت بهتری داره، بدنم سرحالتر نگه میداره، میتونم بخرم. صحبت سر اینه که من یه موقع از یه چیزی استفاده میکنم، هیچ تفاوتی نداره، فقط برنده، بعدم این برای من پرستیژه که از فلان کرم استفاده میکنه، در حالی که هیچ تفاوت خاصی هم نداره، پول اضافه هم میده، فقط میخواد شخصیتی رو بروز بده. اینا اسرافه. هر چیزی رو نیاز داری مصرف کن، برای بدنت رسیدگی بکن. بعد فرمودن انما الاسراف فی ما افسد المال و اضر بالبدن. اسراف جاییه که بدن ضرر میکنه، زندگی ضرر میکنه، مال رو هم از بین میبره. بعد فرمودن که اینا شاخص میدن حضرت، شاخص، شاخص یعنی اون چیزی که قابل اندازه‌گیریه، میشه تعیین کرد. بخورید بیاشامید اسراف نکنید. خب این اسراف شاخصش چیه؟ یه قسمت اینو میفرمان، بعد میان با ضدش دوباره دقیق سازی میفرمان با ضدش. قل تو با مل اقتار، اگر اسراف این استش که بیش از نیاز خودت مصرف کنی، اون طرفش یعنی بخل و دست بسته عمل کردن، ناخن خشکی تر تعبیری که هر جا میگن، اینا چیه؟ حضرت فرمودن که اکل الخبز والمل، نان و نمک بخوری و انت تقدر علی غیره، میتونی چیز دیگه بخوری ولی میشینی نان و نمک بخوری. زهدهای توصیه نشده، یه وقت بدنی به این عادت کرده، هرچه کم غذاتر آدم بخوره بدنش سالمتر میمونه. یه وقت من نه، میخوام خسیسی به خرج بدم. همونطور که از اونور اسراف نیست که فردی تو این لامپ اضافه خاموش و مصرف آب و برق و گاز و اینا، بعضی وقتا میبینید کسانی که بزرگ خونن بیش از اندازه متعارف به خانواده فشار میارن. میبینید توی سرما خانواده میمونه، چرا گاز کمتر مصرف کن؟ حد وسطش چیه؟ حد وسطش اینه که من تو خونه زمستونا نه با لباس تابستونی بگردم، با لباسی که حرارت بدنها بیشتر نگر میده توی زمستون، با لباس توی خونه باشم سردم نشه، از اون برم اونقدر گرمم نشه که پنجره رو باز کنم. با یه لباس متعارف توی خونگی زمستونی نه سردم بشه نه پنجره رو باز کنم. این میشه درجه حرارت متناسب. عین این توی کولر تابستون هم هست. الان هم میبینید که رسانه ها براش عدد هم میگن، اما کولر ها رو بذاره مثلا کولر گازی داری بذاره روی 25، روی بذاره روی 24. اینها الگوهای مصرف هن. بعد من بخوام به خانواده توی استحمام، توی ظرف شستن، توی همه چی هی دائم گیر بدم. اهل گیر دادن تو خونه نباشیم، در این حال حواسمون باشه اگه واقعا بیش از اندازه متعارف داره مصرف میشه، آدم تذکر خودشو میده، راه حلشو ایجاد میکنه. بعد دوباره حضرت میفرمان که شاخص میدن، دقیق سازی میکنن. اسراف اونه، خسیسی اینه که نان و نمک بخوری، اما القصد، اما حالت متعادل میانه چیه؟ اکل الخبز و اللحم و اللبن و الخل مرتن من هازا و مرتن من زاک. یعنی شما نون بخوری، گوشت بخوری، شیر بخوری، سرکه بخوری. این مثال هایی که گفته میشه غذاهای رایجی بوده که اون زمان هست. حساب الانش شما از همه چیز بخور، ولی مرتن من هازا و مرتن من زاک. سر سفره همه چیز خاری اتفاق نیفته، سر سفره چند تا غذا گذاشتن اتفاق نیفته. اولیای خدا هم همیشه توصیه میکردن سر سفره ها، توی مهمونی ها عادت نکنیم سفره های رنگین چندین نوع غذایی پهن کنیم. یه وقت شرایط خاصیه، یه عرف خاصیه، متفاوته. صحبت سر حالتهای عادی متعادله. هرچه سر سفره انسان میزان غذایی که میخوره کمتر باشه، متناسب نیاز بدنش باشه، تعداد غذاهایی که متنوع میخواد بخوره کمتر باشه، سلامت بدنش تضمین میشه. اینا چیزایی هم هستش که الان پزشکی موجود هم اینها رو داره ترویج میکنه. این مطلب دوم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تو دنباله همین آیه شریفه این هست که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون و لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ای پیغمبر به مردم بگو که خداوند تمام آنچه که زشتی، پلیدی، ناهنجاری است، اموری که عقل، عرف اونها رو نمیپسنده، تمام اینها رو ممنوع کرد. حرم ربی الفواحش، این فواحش به معنای زشتی های خیلی عمیقه، معمولا اون چیزهایی که در پنهان هم خیلی وقتا اتفاق میفته. ما ظهر منها و ما بطن، اینها چه در ظاهر باشن علنی اتفاق بیفتن چه در پنهان اتفاق بیفتن، اینا همش خداوند اینا رو ممنوع کرده. جزء این موارد مثل همون آیه شریفه خذوا زینتکم عند کل مسجد، این فواحش یعنی زشتی ها صرفا مربوط به روابط ناسالم نیست، بلخصوص با این قید آنچه که ظاهر است و آنچه باطن است. در یه آیه دیگه هم داریم زرو ظاهر الاسم و باطنه، یعنی هم ظاهر گناهان هم باطن گناهان کنار بگذارید. گناهان باطن چیه؟ فواحش باطن چیه؟ گناه تعریفش چیه؟ هر چیزی که توجه انسان رو از خدا دور می کند، هر چیزی که احساس حضور انسان رو نسبت به خداوند کمرنگ می کنه، اینا گناهه. مراتب هم داره، هرچی توجه من رو بیشتر منصرف کنه گناهش بیشتره، هرچی حس من از حضور خدا کمرنگتر کنه گناهش بیشتره، هر چیزی که من رو به خودمحوری دعوت می کنه گناهه. بر این اساس حسد گناهه، عجب گناهه، کبر گناهه، دروغ گناهه، ریا گناهه، غیبت گناهه، اینا همش انسان رو به خودمحوری و دوری از حس حضور خدا دعوت میکنه دیگه. حالا افکار بد نسبت به دیگران، بلخصوص مواردی مثل چاه کندن، نیرنگ زدن، نقشه کشیدن برای تسلط بر دیگران، اینا جزو روابط ناسالم انسانیه دیگه. ولی ظهور و بروز اون روابط ناسالم متعارفه که نداره که. حرم ربی الفواحش، اینا رو خدا ممنوع کرده. ممنوع کردنهای قاطع. چرا؟ چون اینها روابط انسان را به خداوند قطع می کند. حرام ها، اینو خوب دقت کنید، حرام ها مواردی هن که اگر انسان مرتکب بشه رابطه انسان رو با خدا قطع میکنه. واجب ها مواردی هن که اگر انجامش ندی رابطت با خدا قطع میشه. مکروه یعنی اگر انجام بدی رابطت با خدا ضعیف میشه. مستحب یعنی اگر انجام بدی رابطت با خدا تقویت میشه. یه بار یه کسی گفتش که سوالی کرد راجبه یه معامله در بازار، گفت این معامله درست یا نه؟ من گفتم نظر مرجع تقلیدتون رو بگیرید. گفت من خودم مرجع تقلیدم، من مرجع تقلید ندارم. من بهشون گفتم این مرجع تقلید میدونی یعنی چی؟ این کلمه تقلید براش سنگین بود. گفتم مرجع تقلید یعنی کارشناس و مشاور دینی. شما برای امور دینی خودت مشاور داری یا نداری؟ یا خودتی؟ یه کارشناس متخصصی هست که بهش مراجعه بکنی یا نه؟ کارشناس متخصص اصلا کار نداری. تو بقیه چیزا کارشناس متخصص لازمه، ولی تو فضای دینی اینطوری نیست. بعد گفتم که اون کارشناس دینی رابطه شما رو، رابطه من و شما رو با خدا، اون رو تعریف میکنه که چه جور رابطه های تقویت شونده است، تضعیف شونده است، رابطه های خوبه، رابطه های. گفت من خودم با خدا رابطه دارم، نیاز ندارم کسی رابطه من رو با خدا تعریف کنه. من گفتم من 10 تا راه میشناسم رابطه شما رو با خدا قطع میکنه. گفت چیه؟ گفتم 10 تا راه هم میشناسم رابطه شما رو با خدا من خیلی تقویت میکنه. گفت چیه؟ گفتم همین که میگه چیه، یعنی خبر نداری؟ میگه من خودم رابطه با خدا دارم، یعنی خبر نداری اینا رو؟ یه دونه رساله توضیح المسائل یه قسمت از رابطه های انسان با خدا رو بیان کرده که اینا رو رعایت کنی تو میری به اون مطلوبت میرسی، رعایت نکنی ساقط میشی. کتاب های اخلاقیمون روابط انسان رو با خداوند بیان کرده. اینا از کجا اومده؟ از کارشناس ها متخصص های دین اومده. دنبال همون آیه بود و انتقول و علالله مالا تعلمون، یعنی خدا حرام کرده است، ممنوع کرده است که بدون اطلاع حرف بزنید، نسبت بدید به خدا چیزی را، در ارتباط با خداوند بدون اطلاع برای خودتون مطلبی را قائل بشید. در توضیحش امام صادق علیه السلام میفرماید من افتا به غیر علم لعنت و ملائکت و سماع و الارض. یعنی کسی تعیین تکلیف کنه بگه این کار درسته، این کار غلطه، طبق نظر خدا. این اختصاص باز نظر خدا هم نداره. یعنی کسی که کارشناس کاری نیست، خبره نیست، بیاد برای دیگری تعیین تکلیف کنه. حتی توی معامله بازار مسئول نسبت به این موارد. خب عرضم تمام. توی این 5 دقیقه آخر به مناسبت روز رحلت حضرت ام البنین یه چند جمله ای از تاریخ این بانوی گرامی اسلام عرض کنم. مواردی رو شنیدید، مواردی رو هم شاید جدید باشه. ایشون یه بانوی 25 ساله بودن که به خانه امیرالمومنین آمدن، اونم 10 سال بعد از حضرت زهرا. یعنی امیرالمومنین 10 سال بعد از حضرت زهرا ایشون رو عقد کردن. پدر این بانوی گرامی که اسم این بانو فاطمه کلابیه هست، اسم اصلیشون، لقب و کنیشون ام البنینه، وقتی که هنوز متولد نشده بود این بانو، پدرشون توی تاریخ، گزارش تاریخ هست که میگه من خوابی دیدم که به من یک از آسمان نوری وارد شد و یه دوری در دامن من قرار گرفت. این دور رو دیدم فردی از دور داره میاد و به من میگه این دور رو به من بده. به من میدی این دور رو، من بهتر و بالاتر از این رو به تو بدم. بیان میکند که منم گفتم اگه بهتر و بالاتر رو میدهی، بله من این دور رو به تو میدم. از خواب بیدار میشه، میاد سراغ یه سری افرادی که اهل تعبیر خوابن، به اون میگن که به تو خداوند دختری خواهد داد که او همسر یکی از بزرگان این ملت و امت میشه. خود فاطمه کلابیه حضرت ام البنین هم یه خوابی رو در تاریخ ازشون نقل شده که خواب دیده بودن که در دامن من ماه قرار گرفت با 3 ستاره، که وقتی به معبرهای خواب میگن، معبرها میگن تو همسر یه بزرگی خواهی شد و 4 فرزند خواهی داشت که اون فرزند اولت فرزندی است که در نجابت و شرافت و بزرگی مثل ماه میمونه. اینا رو جزء گزارش‌های تاریخ در این زمینه داریم. حضرت امیر برادرشون عقیل را که جزء عالمان انصاب بود، عالم انصاب یعنی کسی که خانواده ها رو میشناسه، فامیل ها رو خوب میشناسه. ما الان با این چنین آدم های معمولا سر و کار نداریم، ولی بعضی ها تو فامیل ها هستن، خانوم های آقایونی که تمام پسر عموی کیه، دختر عموی کجاست، این نوه کیه، اون یکی دایش کی بود، همه اینا رو ریز خوب بلدن. یه چیزی مشابه این آدم ها ولی کاملا گسترده، تمام فامیل های و خانواده های عرب رو می شناخت عقیل. امیرالمومنین به عقیل گفتن که دنبال همسری می گردم که یک فرزندی شجاع و دلیر و اهل نبرد برای من به دنیا بیاره، کجا خواستگاری برم؟ عقیل بیان می کند که اگر می خواهی برو به طایفه کلابیه، اونجا تمام افرادی که در اون طایفه هستن شجاعان درجه 1 میدانن. حتی در مورد پدر ام البنین این تعبیر هست که لائبون بالاسنان، لائبون بالاسنان، یعنی این اونقدر مهارت داشت که نیزه در دسته مثل یه بازیچه بود، اینطور داجب او گفته می شد. امیرالمومنین خود عقیل رو مأمور می کنن که بره برای خواستگاری و خواستگاری کنن ام البنین رو برای امیرالمومنین. وقتی که وارد خانه امیرالمومنین می خواست بشه ام البنین، یکی از مواردی که بیان کردیم بود تا زینب دختر علی اجازه ورود به من نده من وارد این خانه نمی شم. و وارد خانه که شد، امام حسن و امام حسین مریض شده بودند و فاطمه حضرت ام البنین گفتند من خادم فرزندان فاطمه هستم. 15 سال هم با امیرالمومنین زندگی کرد. در 65 سالگی 10 سال بعد از کربلا وفات کرد و ماجرای آمدن بشیر و گفتن خبر شهادت فرزندان حضرت ام البنین و اینکه هر چه گفتند که فرزندانت رو شهید کردن، او دائم پرسید از حسین برای من بگین، از حسین برای من بگین، و وقتی گفتن حسین را هم شهید کردن، اون وقت نالش بلند شد. امیدواریم خداوند به حق امثال این بانوی گرامی اسلام همه ما رو در مسیر ابا عبدالله الحسین مستدام بدارد. بر محمد و آل محمد صلوات.